ساعت 11 صبح است به وقت تهران. با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه خواهید بود. باراک اوباما بعد از دیدار با جان کری از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز رضایت کرد. حماس با آتش بس 5 ساعته در غزه موافقت کرد. مهاجمان مسلح به فرودگاه کابل حمله کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه این کشور که از مذاکرات هسته‌ای وین بازمیگشت از میزان پیشرفت مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد و گفت که طرفهای مذاکره یک مسیر رو به جلو و قابل اعتماد را گشودند. آقای اوباما به احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران نیز اشاره کرده است. مهلت مقرر برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در انتهای تیر ماه به پایان میرسد. آقای اوباما اعلام کرده که در حال مشورت با کنگره بر سر لزوم تمدید مذاکرات با ایران است. آقای اوباما همچنین به خبرنگاران گفته است که ایران از زمان حصول توافق موقت ژنو تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز پیش از آقای اوباما در صحبت‌های خود به احتمال تمدید مذاکرات اشاره کرد و گفت که بسیاری به ایران مشکوک بودند، اما شاهد تعهدی سازنده و مذاکراتی مشروع بودیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارشی از جلساتش با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار داد. درباره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که در وین همچنان در جریان است، همکارم رضا ولی‌زاده در گفتگوی با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین از او درباره آخرین وضعیت مذاکرات می‌پرسد. هانا کاویانی.
جان کری برای مشورت و ارائه نظراتش و اون چه که در وین گذشت روز چهارشنبه به کاخ سفید رفت و با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن معاون او دیدار کرد. پس از این دیدارها بود که باراک اوباما صحبتهایی رو کرد که ما در روز سه‌شنبه از خود جان کری و همچنین از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شنیده بودیم. اینکه گفتگوها پیشرفت داشته، به پیش رفتند، اما به زمان بیشتری احتیاج دارند. باراک اوباما همچنین گفتش که در طول روزهای آینده همکاران او با کنگره آمریکا صحبت خواهند کرد، با اونها نیز مشورت خواهند کرد و پس از اون هستش که در ارتباط با سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا تصمیم درباره تمدید مذاکرات خواهند گرفت. به هر حال صحبت با کنگره آمریکا یکی از مسائل کلیدی این روزهای واشنگتن خواهد بود، چرا که چند تن از نمایندگان و قانونگذاران آمریکایی در روزهای گذشته درباره امضای قرارداد به توافق رسیدن با ایران و تمدید کردن مذاکره با ایران به دولت آمریکا هشدار داده بودند و از باراک اوباما خواسته بودند که در این باره با آنها تبادل نظر کنه.
حالا الان در حال حاضر مذاکرات به لحاظ فنی چطور داره پیش میره؟ یعنی مذاکره کننده دارن دقیقاً چیکار میکنن؟
روز چهارشنبه ما شاهد چند دیدار بودیم که برخی از اونها به صورت رسمی اعلام شد، مثلا دیداری بین معاونان محمد جواد ظریف و جان کری، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و از سوی آمریکا وندی شرمن و جیک سالیوان و همچنین هلگا شمید معاون خانم اشتون. دیدار دیگری برگزار شد که نماینده اتحادیه اروپا در اون حضور نداشت. روز چهارشنبه همچنین خانم اشتون برای شرکت در شورای اروپا و احتمالاً معرفی جانشینش به بروکسل بازگشت که معرفی جانشینش به یک ماه دیگر موکول شد. خانم اشتون امروز صبح به شهر وین باز میگرده و قرار هستش که دیداری با محمد جواد ظریف داشته باشه. اون چی که مشخص هست در روزی که ما پشت سر گذاشتیم، گفتگوها متوقف نشده، همچنان ادامه داره. در دیدارهایی که از جمله دیدارهایی که به عنوان مثال توسط مقام ها اعلام نشد، دیداری بود که بین اعضای کارشناس تیم‌های ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا درباره تحریم‌ها انجام شد.
یه صحبت‌هایی هست در مورد همین مسئله تمدید زمان و مذاکرات تا چه حد میتونه صحت داشته باشه و اصلاً چه مشکلاتی پیش روی این تمدید میتونه وجود داشته باشه؟
در روز چهارشنبه کمی روز سختی در این زمینه بود، از این جهت که خبرهای زد و نقیزی منتشر می‌شد. ما روز سه‌شنبه از محمد جواد ظریف شنیدیم که او تمایل به تمدید مدت مذاکرات داره. به هر حال می‌دونیم که هنوز اختلافات اساسی برطرف نشده، در این حال طرفین به یک متن واحد دست پیدا کردند که البته همچنان برخی مواردش مورد اختلافه. در نتیجه صحبت‌های مطرح شد روز چهارشنبه مبنی بر اینکه برخی از خبرگزاری‌های ایرانی خبر دادند که مذاکرات احتمالاً روز جمعه به پایان میرسه، اما در ساعت‌های بعد از اون ما شنیدیم که حتی احتمال داره که اگر که روز جمعه اعلام بکنند که این دور از مذاکرات بعد از دو هفته و خورده‌ای به پایان میرسه، اما احتمالاً همچنین اعلام خواهد شد که طرفین به پیشرفت‌های مهمی دست پیدا کردند و برای نهایی کردن این پیشرفت‌ها به زمان نیاز دارند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
فرصتی است تا بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
اینها اومدن تو پارک‌ها دیوار بکشن و زن و مرد رو نذارن کنار هم بشینن در صندلی پارک‌ها و تو شهرداری‌ها احتمالاً در ادارات دیگه در آینده. معنیش اینه که حکومت اسلامی که ما اون رو روی کار آوردیم در برآورده کردن کوچکترین و نازلترین خواست مردم ناتوان و زیر بار سنگین خواسته های مردم مونده و چون خودش میدونه که واقعا مونده و هر روزم که میگذره بیشتر مونده، میاد مشکلات جدید فرعی فراهم میکنه که افکار عمومی رو به اون مشغول بکنه.
35 ساله میلیون ایران نابود کردن و کشتن و اعدام کردن و فراری دادن و یتیم کردن و معتاد کردن، آخرش هم هرچی پول مال مردم بود دادن به حسن نصرالله و دادن به سوریه و لبنان و عراق و یمن و نمیفهم فلسطین. مردم ایران رو بدبخت شدن، فقیر دیگه کاری در دست مردم دارن که میگن دختر 12-13 ساله باید عروسی کنه.
آقای دکتر حسن روحانی میخواست انتخاب بشی ریاست جمهوری، قول دادی که تورم و گرانی را پایین بیاوری.
سلام آقای دکتر روحانی، شما که تو شعار دادیم گفتیم من این نظام هماهنگ را اصلاح میکنم، بازنشسته ها دو تا پای خدمتی پیدا نمیکنی عین هم حقوق بگیرند با این تورم و با این گرونی. نظام هماهنگ نیست، بس اسمشو بذارید نظام ناهماهنگ و بیعدالتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. اسرائیل و حماس با اعلام آتش بس 5 ساعته در غزه در روز پنجشنبه 26 تیر ماه موافقت کردند. این آتش بس به درخواست سازمان ملل متحد و به منظور کمک رسانی به شهروندان غزه اجرایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرفای درگیر پس از مرگ 4 کودک فلسطینی در پی حمله هوایی اسرائیل تصمیم به اعلام آتش بس 5 ساعته گرفتند. به گفته ارتش اسرائیل این آتش بس از ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی آغاز می شود و تا ساعت 3 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. درگیری های حماس و اسرائیل که وارد دهمین روز خود شده تاکنون منجر به مرگ 223 فلسطینی شده است که به گفته گروه های حقوق بشری 80%شان شهروندان عادی بودند. یک شهروند اسرائیلی هم در این درگیری ها کشته شده است. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین همچنان در جریان است و این روزها سخن از احتمال تمدید مدت مذاکرات است. رضا ولیزاده در گفتگوی با گزارش دیگری در حال حاضر آماده است. گزارش اقتصادی ما به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی بسته تحلیلی دولت برای خروج از رکود اقتصادی به زودی در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد. وزیر اقتصاد میگوید با تکیه بر این بسته اقتصاد ایران امسال از رکود خارج می شود. رضا ولیزاده از فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس پرسیده است که آیا می توان در خوشبینی وزیر اقتصاد شریک شد. فریدون خاوند:
بسته ای که آقای طیب نیا از اون صحبت میکنه سه روز پیش زیر عنوان چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری های برون رفت از آن از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شد. این بسته همونطور که پیش از این شنوندگان رادیو فردا در جریان اون قرار گرفتند پیرامون یک مفهوم کلیدی شکل گرفته و اون خروج غیر تورمی از رکود است، با این استدلال که هیچ فایده‌ای نداره اقتصاد کشور از رکود خارج بشه ولی این کار به قیمت اوجگیری تورم انجام بگیره. تهیه کننده های بسته مورد نظر اعتقاد دارند که طی یک سال گذشته پیشرفت خوبی در مبارزه با تورم به دست اومده ولی رکود همچنان به جای خودش باقی است و امیدوارند با بکار افتادن مکانیزم های مورد نظر راه برای بازگشت به رونق فراهم بشه، حتی به گفته اونها اگر تحریم هام بر جا بمونن. من شخصا تردید دارم با تداوم تحریم رونق به اقتصاد کشور برگرده. جو عدم اطمینانی که تحریم به وجود آورده علاوه بر آلوده کردن فضای بین‌المللی اقتصاد کشور، جو درونی رو هم مسموم میکنه و جلوی سرمایه گذاری و فعالیت رو میگیره.
آقای خاوند، ولی به نظر میرسه که توی همین بسته پیشنهادی دولت قرار بعضی از بخش‌های اقتصادی نقش پیشتاز رو بازی کنن و کل اقتصاد رو به طرف رونق ببرن.
این مکانیزم در بسته رکود زدایی دولت پیشبینی شده و دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری هم دیروز گفت قراره سه بخش صنایع نفتی و معدنی، فعالیت‌های ساختمانی و بازار مسکن و صنعت گردشگری نقش لوکوموتیو رو بر عهده بگیرند که در این میان به گفته او سهم مسکن از همه مهمتر تشخیص داده شده، چون مسکن با ده ها بخش اقتصادی دیگه در ارتباط هست، میتونه به شدت اشتغالزا باشه و به خصوص ارتباطش با خارج هم کمتره. اینها همه ابتکارهای جالبی است ولی تا زمانی که جو کلی عوض نشه این ابتکارها میتونن مدت کوتاهی بدرخشند و بعد از نفس بیفتند یا به سرنوشت طرحهایی مثل بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر در دوران آقای احمدی نژاد دچار بشن.
پس در این شرایط آقای خاوند فکر میکنید چه عواملی میتونن به رکود اقتصادی پایان بدن و راه رو برای سرمایه گذاری باز کنن؟
به نظر من تنها شوک مؤثر در شرایط فعلی فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای رفع تحریم هاست که میتونه نرخ رشدهایی معادل دوران بعد از جنگ با عراق رو برای ایران به همراه بیاره. بعد از اون هم شرط تداوم رونق انجام اصلاحات است برای پایان دادن به انحصار و راندخاری و طبعا آزادسازی اقتصادی.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ادامه خبرها. صبح روز پنجشنبه 26 تیر ماه افرادی مسلح به فرودگاه بین‌المللی کابل پایتخت افغانستان که همچنان درگیر شمارش مجدد آرای انتخابات ریاست جمهوری است حمله کردند. این حمله ساعتی بعد با کشته شدن تمامی مهاجمان به پایان رسید. به گزارش رادیو بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ساعت 4:30 صبح 26 تیر ماه مهاجمان مسلح از یک ساختمان نیمه کاره در شمال فرودگاه کابل با سلاح‌های سبک و سنگین به این فرودگاه حمله کرده بودند. به گزارش رسانه‌های محلی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند درباره جانشین احتمالی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق کنند و فردی را برگزینند. به گزارش آسوشیتد پرس، هرمن ون رامپوی رئیس اتحادیه اروپا در ساعت ابتدایی روز پنجشنبه گفته که هنوز زمان تصمیم گیری در این باره فرا نرسیده است. 11:14:50 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فرام راه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا توجه بفرمایید.